بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف باده توحید در کربلای عشق، قسمت 11، صفحه 133، جلسه 5، نزول بلا طبق درجات ایمان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین و باعث الانبیاء و المرسلین و السفراء المقربین، لا سیما حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفى محمد، و الصلاة و السلام علیه و علی اخیه و وصیه و وزیره و خلیفته فی امته من بعده و وارث علمه علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و سید الوصیین و امام الموحدین و قائد القر المحجلین و علی الصدیقة الطاهره فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین من الاولین و الاخرین و علی الاحد عشر من ولدها همات الدین و ائمه المؤمنین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاوصیاء ثم الامثل فالامثل. جهت شادی روح مطهر آقا امام حسین علیه السلام اجماعاً صلواتی ختم کنید. عرض شد که خدا به مؤمنین نظر و عنایت دارد، لذا در مقام تربیت نفس مؤمن برمی آید و آنچه از ابتلاعات در این عالم تصور می شود برای مؤمن تقدیر می کند و به صورت تحفه‌ای که شخص غائب برای اهل خودش می آورد بر این مؤمن نازل می نماید. قلت مؤمنین و دینداران واقعی. اما آنهایی که از حقیقت ایمان بویی نبردند چنین بهره از بلا ندارند. آنان که مؤمن واقعی نیستند یا کافرند یا مؤمن عادی هند، مثل غالب افراد که نوعاً تابع هواها و شهوات نفسانی هستند، به طوری که اگر امر دائر باشد بین خدا و هواهای نفسانی، مسلماً هواهای نفسانی بر امر پروردگار غلبه پیدا می کند. نوع مردم همینطور هستند. امام حسین علیه السلام در روز دوم محرم که به کربلا وارد شدند، بعد از حمد و ثنای الهی خطبه ای خواندند و فرمودند: الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم یهوتونه ما درت معایشهم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون. مردم بندگان دنیا هستند و دین همچون آب دهانی است بر زبانهای آنها و جانهایشان از آن بهره‌ای نبرده و حقیقت آن را درک نمی کنند. از دین دفاع می کنند و آن را نگه می دارند تا زمانی که زندگیشان رونق داشته باشد، و چون با بلایا آزموده شوند دینداران کم خواهند بود. مردم بنده دنیایند، یعنی جنس مردم این طور است و غالبشان چنین می باشند و دینی که اظهار می کنند و می گویند ما مؤمن و مسلمانیم و این لا اله الا الله و ذکری که می گویند اینها از زبان تجاوز نمی کند و فقط روی زبان است و حقیقتی در قلبشان ندارد. اینها بر محور دین چرخش می کنند و دین را نگه می دارند تا مادامی که زندگیشان بگردد و رونق داشته باشد و آباد باشد. اما همین که دین با زندگیشان تنافی و تغایر پیدا کرد، نه تنها دین را کنار می گذارند بلکه با تیشه ریشه دین را می زنند. فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون. و همین که مورد آزمایش و امتحان و فتنه قرار گرفتند، معلوم می شود که دیندار واقعی چه کسی است. یعنی در آن وقت معلوم می شود که دینداران از اول کم بودند و افراد حقیقت خودشان را جلوه می دهند. قبل از آن همه اظهار می کردند که ما مسلمانیم. اما وقتی که امتحان پیش بیاید، معلوم می شود که چند نفر واقعا مسلمانند. شما خیال نکنید این امر در زمان امام حسین علیه السلام بوده و مفاد این خطبه اختصاص به زمان حضرت دارد. نه، در زمان فعلی هم همینطور است. در زمان ما هم احکام خدا عمل نمی شود. بسیاری از مسائل هست که حتی وقتی برای افراد به ظاهر دیندار تبیین می شود، زیر بار نمی روند و عمل نمی کنند و تسلیم اراده الهی نمی گردند. مثلا بسیاری از جوانان این مسئله را سوال می کنند که سفره هایی که در منازل پدر و مادرمان یا در منازل اقوام انداخته می شود بین مرد و زن مشترک است. یک سفره می اندازند و مرد و زن از اقوام می آیند و سر این سفره می نشینند. زنان جوان مانند دختر عمو و دختر خاله و دختر دایی و زن برادر همه می نشینند و مردها هم می نشینند و زنها هنگام غذا خوردن گاهی چادرشان کنار می رود و مچشان پیدا می شود و گاهی گفتگو و شوخی و خنده هم می شود و نگاه مردان به زنان هم می افتد و این سفره ها چه حکمی دارد؟ جواب این سوال آن است که نشستن سر چنین سفره ای اشکال شرعی دارد و حرام است. نشستن در پای این سفره موجب لعن و دوری از پروردگار است. ملعون است کسی که پای سفره ای بنشیند که در آن گناه می شود. پای سفره ای که زن نامحرمی در آن هست که صورتش باز است و نگاه نامحرم به او می افتد. و دستش در موقع غذا خوردن پیدا می شود و افراد بدون مراعات حریم ها صحبت می کنند. بسیاری از جوان ها کراراً این مسئله را از خود من سوال کردند. می گویند پدر و مادر ما را مجبور می کنند که سر این سفره بنشینیم و اگر ننشینیم مورد توبیخ پدر و مادر یا اقوام واقع می شویم. اینها پدر و مادرهایشان آدم های کافر و بیدینی نیستند. برخی را خود بنده می شناسم. پدر محاسن دارد، اهل نماز و روزه است، اما حاضر نیستند هواهای نفسانی خود را مغلوب امر پروردگار کنند. می گویند خوب نیست، زشت و خلاف ادب است که دو سفره انداخته شود. یک سفره سفره مردانه و یک سفره سفره زنانه. این خلاف اتحاد و یگانگی است. اتحاد و همدلی و صله رحم اقتضا می کند که یک سفره انداخته شود و همه سر یک سفره بنشینند. اما حکم الهی چیست؟ از منظر شرع مقدس زن اجنبی که با انسان هیچ قوم و خویشی ندارد با دختر خاله یا دختر عمه یا زن برادر هیچ فرقی ندارد. اگر مرد و زن جوان در جایی بنشینند که مزنه فساد است، بلکه یقین دارند کار به نگاه‌های آلوده و شوخی و خنده کشیده می‌شود، این اجتماع حرام است. جوان‌ها می‌روند برای پدر و مادر و اقوامشان تبیین می‌کنند و توضیح می‌دهند و مسئله را روشن می‌کنند که این مجلس مورد رضای خداوند نیست، ولی با این که مسئله روشن می‌شود باز زیر بار نمی روند و آن جوان مظلوم را وادار می کنند در مجلس معصیت شرکت کند. از این قبیل مسائل زیاد است و معلوم می شود محور فکری نوع مردم هواهای نفسانی خودشان است و کاری به دین ندارند. نماز می خوانند چون نماز کاری به کسب و معیشت و کاری به زندگیشان ندارد. روزه را هم چه بسا بگیرند، اما وقتی احکام خدا یکی یکی جلوی پایشان قرار بگیرد با قاطعیت و جسارت تمام احکام خدا را زیر پا می گذارند. این فرمایش امام حسین علیه السلام در اینجا خوب روشن می شود که دینی که این مردم دارند همچون آب دهانی است بر روی زبانهایشان و جان آنها طعم دین را نچشیده است. این نماز و روزه و عبادتهای ظاهری که به عنوان اینکه مسلمان هستند به جای می آورند فقط آب دهانی است که روی زبانهایشان است، حقیقت و واقعیت ندارد. فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون. قبل از اینکه مردم با بلا آزموده و تمحیص شوند هم دینداران کمند، فقط با بلا باطنها آشکار شده و معلوم می شود. ضعف دین کوفیان. این افرادی که با امام حسین علیه السلام جنگیدند که 6000 نوشتند، 20000 نوشتند و در برخی مقاتل تا 30000 هم نوشته شده است و البته بعضی هم اغراق کرده و بیشتر گفتند، آیا اینها کافر بودند؟ خیلی از اینها افرادی بودند که با مسلم ابن عقیل همراه شدند و و با حضرت مسلم بیعت کردند. 18,000 نفر با حضرت مسلم بیعت کردند و بعدن در اثر تخویف و ترسانیدن و وعد و وعید عبیدالله ابن زیاد که واقعا از حیث سیاست و مکر کم نظیر است، حضرت مسلم را رها کردند. عبیدالله با عده و عده کم وارد کوفه شد و یک شبه همه را از دور مسلم ابن عقیل متفرق کرد. ابتدا کوفیان را ترساند، افرادی را در لشکر مسلم فرستاد. آنها در بین لشکر پراکنده شدند و می گفتند الان لشکر شام می رسد و چقدر زیادند و چه عده و عده ای دارند و همه شما را از بین می برند و چه می کنند. از آن طرف صبح که شد وارد مسجد جامع کوفه شد و شروع کرد به خواندن خطبه و ترساندن مردم و بعد وعده و وعید دادن و امر به اطاعت از یزید و گفت یزید اهل عدل و انصاف است و عطای شما را زیاد می کند. مرا به نزد شما فرستاده و امر کرده با شما به مهربانی و انصاف معامله کنم و مانند پدری مهربان با محرومان و فقرا رفتار نمایم و عطای ایشان را زیاد کنم. بعد سر کیسه را باز کرد و شروع کرد عطا دادن به مردم از بیت المال مسلمین. افرادی را نیز سرلشکر کرد که همه وجیه المله و به ظاهر متدین بودند. عمر ابن سعد از اشراف کوفه بود. شبس ابن ربعی و عمر ابن حجاج نیز همینطور. سایر سرلشکرها همه همینطور بودند. اینها افرادی نبودند که به ظاهر شقی و خونخوار باشند، بلکه افراد وجیهی بودند که در جماعات شرکت می کردند و اهل نماز و روزه بودند. این افراد را با تطمیع به دور خودش جمع کرد و عده ایرانیز با تخفیف. و بدین جهت حضرت در فرمایش خود می فرمایند مردم بندگان دنیا هستند. همین افرادی که دنبال مسلم ابن عقیل بودند، همین افراد آمدند علیه پسر پیغمبر جنگ کردند. آن همه خطبه های حضرت که دل سنگ را آب می کند خطاب به اینها بود، ولی در قلب هایشان اثر نکرد. خطبه هایی که حضرت در روز عاشورا خواندند و مناشداتی که کردند و آنها را قسم می دهند و می گویند مگر من پسر پیغمبر نیستم؟ مگر مادر من حضرت فاطمه زهرا نیست؟ مگر پدر من علی ابن ابی طالب نیست؟ مگر شما مرا نمی شناسید؟ مگر پسر دختر پیغمبری غیر از من هست؟ آن فرمایشات عالی که حضرت می فرمایند اصلاً در قلب اینها اثر نمی کند. بالاتر از اینها آن مناظری که لشکر عمر ابن سعد با چشم خودش دیده هیچ در دلشان اثر نمی کند. یعنی قساوت طوریست که هیچ یک از این امور اثر نمی گذارد. در اینجا این آیه شریفه خوب خود را نشان می دهد که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. خدا بر دلها و گوشهایشان مهر شقاوت می زند و بر روی دیده هایشان پرده ایست و اینها نمی توانند حق را ببینند.